بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين. سيما سر الأسرار ومشرق الأنوار، فاتحة مصحف الوجود، بسملة كتاب الموجود، أسد الله الغالب وغالب كل قالب، أخ الرسول زوج البتول، أبي الأئمة النجبا، أمير المؤمنين، وأون الصادقين، علي بن أبي طالب عليه صلوات الله الواجب، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. صلواتی عنایت کنید. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت صاحب الزمان، تعجیل در امر فرج و جلب و جذب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. مجلس بسیار محترم و با فضیلت است و علت تشکیل این انجمن جهت تکریم و تعظیم از یکی از بزرگترین حرمات الهی، مسجع شریف و مرقد منیف امامان معصوم خفته در قبرستان بقیع و جسارت بساحت مقدس اون بزرگواران و اهانت به قبور پاک اون عزیزان تشکیل شده است. به حمد الله و المنه بهره‌مند شدیم از مدیح سرایی و سوگواری بر مصائب خاندان اطرت از برادر بسیار بزرگوارمون سلالت السادات و فخر المادهین و افضل الذاکرین جناب آقای حاج سید حسین عرب، که امیدوارم خدای متعال این محفل و مجلس مورد توجه خاص حضرت بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را بهره‌مند از عنایات خاصه اون امام عزیز بفرماید، برای عظمت مکتب تشیع و سرنگونی دشمنان صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. کلمه حرمات در قرآن کریم آمده است و مفسرین در ذیل این کلمه مطالبی دارند. بعضی گفتن حرمات مقدسات است که در هر دین و مکتبی مردم به حسب تناسب واقعی در زمانی یا مکانی اون زمان رو مکان رو احترام می کنند، یا گاهی انسانهایی به جهت ویژگی خاص در پیشگاه پروردگار الهی مورد اهمیت و قداست قرار می گیرند. و یکی از وظایف مؤمنین تعظیم حرمات است. ذالک و من یعظم حرمات، اگر کسی تعظیم کند حرمات را فهو خیر الله عند ربه. خب در ذیل این آیه روایاتی آمده که مراد از حرمات چیست. بیانات مفصلی دارن امامان معصوم که نه فقط توجه به الفاظ در ادبیات عرب دارن، بلکه معارف قرآنی و سنت را اونها می توانند تفصیل دهند و تشریح کنند، نه فقط اهل لغت در لسان عرب. از وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام سؤال شد که حرما چیست؟ امام فرمودن اگر خلاصه کنیم در سه چیز میتوان حرمات را اینگونه محدود کرد که البته قابل توسعه هست. اولا حرمات منظور حرم امن الهی یعنی شهر مکه و کعبه مکرمه و مسجد الحرام است که نامش کاملا این حقیقت رو واضح میکنه. مسجد الحرام یعنی مسجدی که احترام دارد و به جهت احترام است که احکام خاصی متوجه او شده. مثلا فرمود کسی که در مسجد الحرام طواف می کند خدای متعال 60 رحمت را به سر او می ریزد، چون با اماکن دیگه فرق می کنه. اگر کسی در مسجد الحرام نماز خواند 40 رحمت دیگر، و اگر کسی بنشیند فقط به کعبه نگاه بکنه، طوافش رو کرده خسته شده نماز خوانده دیگه جسم او یاری نمی کنه نماز بخونه، بنشینه به کعبه نگاه کنه، مسجد الحرام است، حرمت دارد. لذا بسیاری از امور واجب شده و بسیاری از امور حرام شده در قبل این حریم پاک و مقدس. دیگر وجود مقدس حضرت فرمودن قرآن کریم است. عمل به قرآن در واجبات و ترک محرمات، اگر کسی قرار قرآن رو احترام بگذارد این نیست که فقط قرآن از دست انسان بیفته، خرما و بعض از امور دیگر رو بر خودش واجب میکنه که به فقیر بده، به قرآن بی احترامی شد. نه، بی اختیار اگر قرآن از دست قاری قرآن بیفته این بی حرمتی نشده، عمل به قرآن است که حرمت قرآن رو محافظت میکنه. و سومین چیزی که امام باقر علیه السلام فرمود اطاعت از ما اهل بیت است که از حرمات الهی است. یعنی اگر امیر المؤمنین فرمود افعل چشم، لا تفعل چشم، می شود سنت. عمل ما ائمه سنتی است که به تبع دستورات رسول خدا، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. از مسجد الحرام بیرون آمدم، دیدم چند تا از این دوستان شیعه عراقی با چند تا وهابی دارن بحث میکنن. یکی از این وهابیون منو صدا زد، گفت شیخ ناتعال. رفتم جلو، گفت انت ایرانی؟ گفتم نعم. جعفری؟ نعم. گفت یه مقدار این شیعیان بیخرد رو نصیحت کن. گفتم چه نصیحتی؟ چرا؟ گفت اینها میگن ما 12 امام داریم اما اسم هیچ کدام از این ائمه در قرآن نیامده، چطور میشود اطاعت اونها واجب باشه و حالان که در قرآن اسمشون نیامده؟ گفتم مگه در هر صفحه 100 بار نام ابوبکر آمده؟ مگه نام عمر در قرآن آمده که شما میپرستید؟ نام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل نام به صراحت در قرآن نیامده، اما مسما در قرآن فراوان است. اولا و ثانیا مگر قرار از همه چیز در قرآن آمده باشد؟ قرآن کریم بیان کلیات میکنه نه جزئیات. قرآن کریم میفرماید اقم الصلاة، نماز بخونید، اما چجور نماز بخونیم در قرآن هست که نیستش که. مثلا نماز صبح 2 در قرآن آیه داریم؟ نداریم. اتفاقا همان روز در مکه خورشید گرفت، نماز آیات خواندن. گفتم نماز آیات واجب؟ گفت بله واجب. گفتم آیه شو بیار ببینم. آیا نماز میت که هر روز بعد از هر نماز فریاد میزنن الصلاة على الاموات يرحمكم الله، الصلاة على الطفل، الصلاة على الميت؟ گفتم آیه شو نشون من بده، کجا آیه قرآن آیه راجع به نماز میت آمده؟ اما قرآن یه آیه داره که اگر این آیه نبود باید قرآن 500 می شد. کی می تونست 500 قرآن رو حمل و نقل کنه، مطالعه کنه؟ اما یه آیه است درها رو باز کرده. از این کلیات وارد شوید به تفصیلات و جزئیات و تمام نکات ریزی که بشر به او نیاز داره. و اون چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی اگر قرار بود قرآن 400 باشه، یه جلدش در اختیار ما، 399 قرآن تو این آیه است. تو این آیه ما آتاکم الرسول، هر چه پیغمبر فرموده بگیرید و هر چرا نه کرده ترک کنید. حالا قرآن نماز رو به عنوان یک واجب مطرح کرده اما جزئیاتش 4000 مسئله داره. نماز مگه همه مسائل تو قرآن آمده که نیامده؟ اون آیه است که بقیه معارف قرآن رو بیان میکنه، لذا پیغمبر عمل شده سنت. اگر عمل به قرآن شد و نهی از تمام مناهی میشه تعظیم حرمات. حالا قرآن این کتاب کلی، تفصیل و مفسرش پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم، اگر کسی دستور اونها رو عمل نکنه این شخص حرمت شکنی نکرده که حتما کرده. این 3 است. اونگاه این جمله قابل توجه است. حضرت فرمودن اگر کسی حرمات الهی رو تعظیم نکنه، مثلا مسجد الحرام رو که یزید ابن معاویه دستور داد به مسجد الحرام حمله کردن، یا در زمان بعض از خلفاء دیگر حمله کردن، کوبیدن، آتش زدن، تخریب کردن، فرمود اگر کسی حرمت شکنی کنه او مشرک است، دیگه مسلمان نیست. و همچنین اگر کسی حرمت شکنی کنه نسبت به قرآن کریم، قرآن از دستش بیفته، نه، واجب الهی را زیر سوال میبره. کجا نوشته خمس واجبه؟ یه کسی از من سوال کرد، آقا کجا داره؟ به حالت تعریض، نه به عنوان سوال استفهامی. گفتم الحمدلله رب العالمین. گفت چرا خدا رو هم نکنی؟ گفتم دنبال یه مفسر میگشتم که همه قرآن رو دیده باشه، پیدا کردم. شما یه جور داره میگه کجا نوشته، مثل اینکه ننوشته. آیه حجاب رو کسی زیر سوال ببره، آقا کجای قرآن آیه راجع به حجاب داره؟ یعنی همه قرآن رو شما بررسی کردید، قیم همه قرآنی، کجای قرآن راجع به شفاعت زیر سوال میبرم؟ تمام حقایق در قرآن هست. حالا راجع به همین مسجد الحرام بنده یه جمله عرض میکنم. چرا اینقدر حرمت داره مسجد الحرام؟ کسی دفن اونجا به خاطر اینکه کسی مدفونه؟ نه، یک انسانی در اونجا به اطاعت از امر پروردگار زمینه عبادت رو فراهم کرده، همین، مطلب دیگری نیست. جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام، شما وارد مسجد الحرام میشید، طواف میکنید، هر کس به مسجد الحرام میاد باید محرم باشه. اعمال عمره مفرده یا عمره تمتع حتما باید انجام بشه، کسی نمیتونه بدون احرام وارد مکه و مسجد الحرام بشه. چرا؟ چون محترمه، از حرماته. حالا وارد مسجد الحرام شد، دور کعبه طواف میکنه، بعد از طواف بدون اینکه موالات به هم بریزه، فرمودن نه اینکه بری آب بخوری یا وضو بگیری یا یه دوش بگیری بعدم میام نمازشو میخونم، نه، بلا فاصله بعد از طواف باید نماز طواف انجام بشه. فاصله بیفته طواف هم باطله، از اول باید شروع کنه. خب نمازو میخوام بخونم، کجا باید نماز بخونم؟ این قرآن است. و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، باید برید پشت مقام ابراهیم نماز بخونید. آقا اگه جلوتر نماز بخونم نماز باطله، طواف باطله، حج باطله، انسان در احرام میمونه، کسی هم که در احرام بمونه 24 چیز بهش حرامه. عت نزن، تو آینه نگاه نکن، به زنت نگاه نکن و الی آخر، تروک احرام. چرا؟ چون هنوز این شخص محرمه به جهت اینکه حرمات رو مراعات نکرده، نماز نخونده یا رفته مقابله، مقابله بعد پشت مقام نماز بخونه. حالا خلف مقام بنابر نظر فقها ها عرفیست، بعضی گفتن دقیقا پشت مقام، نه یه مد این ور نه یه مد اون ور، ولی بعضی ها فهموندن نه، خلف مقام. حالا پشت مقام شما آمدی 10 مد این ورتر، 2 مد این ور اون ور، ولی باید عرفن صدق بکنه، پشت مقام ابراهیم نماز خوندن. چرا پشت مقام؟ مگه مقام چه خبره؟ اونجا کسی مدفونه؟ وهابیت که میاد قصه رو زیر سوال میبره، ما میپرسیم چرا باید پشت مقام نماز خون؟ و تخذو من مقام ابراهیم، مقام یعنی محل ایستادن، یه سنگیه که جای دو پای حضرت ابراهیم روی این سنگ هست. وقتی کعبه رو بنا میکرد این سنگ مثل یک جرثقیلی جناب ابراهیم رو حرکت میداد، به اندازه 2 قد آدم کعبه رو درست کرد، 2 در، از یه در وارد شن نماز بخون، از در دیگر بیرون برن. حالا در طول تاریخ یک در که مسدود شده و مقابل کعبه باید نماز خون. حضرت ابراهیم وقتی کعبه رو ساخت، خدایا برای چی ساختم من اینجا رو؟ میشه سوال کنم؟ بله جناب ابراهیم. و از زن فالناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق. رو این سنگ بیست، این دست کنار گوشت بگذار، مردم رو خبر کن پیاده سواره از راه دور نزدیک خودشون رو برسانن برای انجام مناسک. خیلی خوب. بعدم هرچی سنگ زیاد آمد، حضرت ابراهیم به دستور جبرئیل برداشت پرتاب کرد. سنگریزه ها رفت، هر کجای عالم سنگی فرود آمد همونجا مسجد شده، یعنی شده یک بیتی به تبع اون بیت اعظم و مسجد الحرام. همه مساجد هر جا ساخته میشه یه ریگی افتاده اونجا. خب نماز بخونن. حالا اینجا من تو پرانتز اگه بخوام عرض کنم مطلبی رو نپخته تحویل بدم، روایتی داریم برای اهلش که خدایا برای چی ساختم من اینجا رو؟ انجام مناسک و در آینده. در آینده ممکنه کسی سوال کنه آقا پا تو سنگ فرو میره؟ گل باشه بله فرو میره، اما پا که تو سنگ فرو نمیره. حرارتی در وجود حضرت ابراهیم پیدا شد که پا در سنگ فرو رفته، داغی جسم. چه کرده که سنگ اینگونه فرو رفته؟ چرا ساختم ابراهیم؟ می آید در میان اولاد تو کسی که خاتم الاوصیا اینجا به دنیا میاد، آن تو این کعبه به دنیا میاد. اسمش چیه؟ ایلیا. الف و شنید اون چنان داغی در وجود ابراهیم از الف نام مرتضی علی علیه السلام، جناب ابراهیم خلیل، وجدی، شوقی، شعفی در وجودش ایجاد شد. حالا قرآن چه میفرماید؟ اونایی که حرمات رو حفظ نمی کنن ولو بیان دور خانه کعبه بگردن. به امام باقر گفت آقا الحمدلله امسال وضع مردم خوب بوده، چه جمعیتی آمده مسجد الحرام، تا کنار دیوار طواف میکردن میچرخیدن. حضرت باقر اعتنایی نکرد، گفت آقا جان این جمعیت، امام فرمود مرعوب نشو، ها کزا یتوفون فی الجاهلیه، در عصر جاهلیت هم همین طواف بوده. اما چجور طواف میکردن؟ خلاف جهت فعلی، مثل عقربه ساعت دور کعبه میچرخیدن از چپ به راست. من یادم یه وقت یک مهندسی با من در مکه بود، میگه آقا ذره وقتی از راست به چپ به چرخه به طرف آسمان میرود، کمتر از ذره نه ای، پس مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی. چرخ زنان باید مثل حاجی که دور کعبه میگرده، نه خلافش. اینها سود میزدن، کف میزدن، اوریان دور خانه خدا. هاکزا یتوفونه، الان هم همینطوره. آقا جان پس طواف چیه؟ حضرت فرمود حقیقت طواف و تعظیم حرمات اینه که مردم بیان مکه و خودشونو به ما عرضه کنن. یک، اعلان ولایت. دو، اعلان نصرت. ما مرید شما هستیم و مطیع شما و در نصرت و یاری شما آماده به خدمتیم. این حقیقت. طرف یه مقداری دیدید بعضیا میگه آقا آیه داره. و بله آیه داره. حضرت آیه رو براش خوندن. چی اون آیه؟ و از زن فناس بلحجه یعتوکه. ای یعتوکه رو دقت دارید اهل ادب؟ ابراهیم بگو مردم بیان مکه، بیان که چی بشه؟ باید محرم بشوند در میقات، 24 چیز حرام دقت بکنن مرتکب نشوند، بشوند کفاره داره، گاهی حج رو باطل میکنه، اونقدر باید دقت بکنن، حیوانی رو نزنن، گیاهی رو نکنن، با کسی جدل نکنن، دروغ نگن، تو آینه نبینه، خودبین نباشه، خدابین، عطر استعمال و دستورات دیگری که آمده. همه اینها بعدم برن طواف کنند و سعی صفا و مروه و بعد برون تقصیر کنن، منا ببینن، عرفات ببینن، مزدلفه ببینن. همه اینها برای چیه؟ و از زنف ناس بلحجه یعتوکه. همه این حرفاتون یک کلمه است، فعل و فاعل و مفعول به قول عرب و ادبیات عرب، یعتوکه نفرموده یعت المسجد، بگو مردم بیان مسجد. یعت العرفات، نه. یعت البلد الحرام، نه. یعتو که، مردم بیان بکه اعمالو انجام بدن که به تو برسن، به تو برسن. به تو نرسن حجشون حج نیست. این که در حدیث آمده تمام الحج به لقاء الامام، تمام حج آن است که انسان رو به لقاء امام برسونه. حالا بعضی ها بعد از این که اعمال حج تمام میشه، اگر مدینه اول باشن دیگه نرن مدینه، میان ایران، میرن زیارت امام رضا علیه السلام. خوبم هست، قشنگ هم هست، اما فقط معناش اینه. چرا؟ چون فرموده تمام الحج به لقاء الامام. حج تمام و کامل اون حجیست که انسان وقتی اعمالش تمام شد به لقاء امام برسه. به لقاء امام برسه یعنی چه؟ یعنی باید بیاد اولا بیعت کنه با امامش و ثانیاً اعلان نصرت بکنه. انشاءالله زیارت امام رضا همینه دیگه، یه نوع بیعت دیگه. و بیعت چیه؟ بیعت از بیعه، بیع یعنی فروش. وقتی فروختی مالی، ثمنش رو گرفتی، دستت از اون مال قطعه، حق تصرف دیگه نداری. بیعت با امام یعنی چه؟ وقتی ذریح امام حسین رو بگیرید، یا هر روز صبح دعای عهد رو میخوانیم دیگه، اللهم انی اجدد و فی سبیحت یومی هازا و ما اشت من ایامی، تمام روزها، تمام روزها آمدم که چه کنم؟ عقدن، عهدن و بیعتن فی اونقی، یه بیعتی به گردن من هست. هر روز صبح آمدم برای بیعت. بیعت یعنی چه؟ خودتو بردار، خودتو بفروش، بیع کن. با کی باید بیع کنم؟ همان گونه که ابوالفضل العباس بیع کرد، با امام حسین بیع کرده. اون چنان در اختیار حجت پروردگار، ابوالفضل نمیدونست وقت نمازه، میدونست، اما چرا نگفت؟ عباس معرفتش با سایر صحابه فرق میکنه. دیگری میگه آقا وقت نماز ها، حرفی نیست، قشنگم هست. حضرت هم فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازخونا قرار بده. اما به ابوالفضل چی گفته؟ فرموده به نفسی ان، جانم فدات، جانم فدات. بیعت رو ببینید، هیچ خواهشی، هیچ نظری، هیچ تقاضایی، هیچ پیشنهادی، هرگز، هرگز. بعد حضرت میفرماد ارکب به نفسی اند، نفس امام حسین چه نفسیه؟ تمام نفوس در تمام عوالم حیاتشون به نفس حجت پروردگاره. یعنی اگه قلب امام نزنه توی این عالم حیاتی وجود نداره. اولوالامرن دیگه، نه فقط صاحب خلقن، اولوالامرن. امر روح عالم خلقه. خدا دو تا عالم داره، یه عالم خلق داره، عالم ماده که به چشم قابل رؤیته، اما یه عالم امر داره. عالم امر برای عالم خلق فرمودن مثل روح برای جسمه. اگر عالم امر نباشه، عالم خلق از فعالیت ساقط میشه. چه کسی در عالم امر داره فعالیت میکنه و حیات عالم امر به صاحب الامر، صاحب الامر و اولو الامر، اولو الامر. بیعت خودشو، هستی خودشو، همه رو تقدیم میکنه. دور نشم از مطلب، برگردم. در مسجد الحرام امام فرمودن حقیقت حج اینه که بیاد خودشو به من عرضه کنه. جای پای ابراهیمه، نه خود ابراهیم مدفونه، جای پاشه. و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، جای پاش، باید مردم میان پشت مقام نماز بخونن. طواف هم که میکنن باید دور جناب اسماعیل و هاجر بگردن. اگر کسی مشرف شد مکه، دیدید هجر اسماعیل دوتا در داره. اگر کسی بخواد زرنگی کنه، طواف رو کوتاهش کنه و هجر رو از مطاف بیرون ببره، یعنی دور هجر نگرده. لذا اونایی که طواف میکنن باید دقت کنم، یا شونت به طرف کعبه، به جهت اینکه این نیم دایره، این نیم دایره گاهی انسان رو از حالت طواف بیرون میبره. دقت کنید، باید قبر هاجر و اسماعیل هم در مطاف باشه. چرا؟ چون اینا زحمت کشیدن. اگر این حج رو از مطاف بیرون ببری طواف باطله، حرمات دیگه، تمام حرماته. خب چه اتفاقی افتاده برای هاجر؟ هاجر یه نگاه کرد زیر گلوی اسماعیل فقط کبود شده بود. ابراهیم بردی بچه‌مو بکشی، گفت دستور خدا بود. یه نگاه کرد دید کبوده، تب کرد، 3 روز بعد از اون واقعه از دنیا رفت، فقط کبودی دیده. اگر او باید در هجر و در مطاف باشه، اون کسی که بدنهای قطعه قطعه رو در آغوش گرفته، او جاش کجاست؟ اون نادانی که میاد قبر رو تخریب میکنه نمیفهمه که حرمات کسانی اقامه کردن حقیقت حج را، اقامه کردن، چند بار به کربلا حمله کردن، 20,000 نفر در کربلا قتل عام شدن، در میان اونها علمایی مانند جناب ملا عبدالصمد همدانی صاحب بحرالمعارف، اینها زیر دست و پای وهابیت قطعه قطعه شدن، انقدر کشتن، نه یک بار، چند بار به مدینه حمله کردن. مدینه چه خبر است؟ بابا اینها حقیقت حجن، حقیقت دینن. فرمود اگر کسی حرمت شکنی بکنه، حرمت در کعبه، حرمت قرآن کریم و حرمت کسانی که مفسر و مبین قرآنن. قرآن بدون اونها تفسیر نمیشه. قرآن 78,000 واژه است، چیزی دیگه هم هست توش؟ نه، فقط کلمه است دیگه. به تعبیر مولای ما امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد قرآن کتابی است ما بین دفتین، صامت هم هست، بین 2 جلد ها صحافی شده، ساکت، حرف که نمیزنه که. قرآن حرف میزنه، با ما حرف نمیزنه. شما بعد قرآن رو بخوانید، کیه که حرف بزنه و این آیات رو نشان بده؟ اگر امیرالمومنین نبود، معنای انفاق رو کسی میفهمید؟ یا مردم اسراف میکردن، یا تبذیر میکردن، یا اقتار میکردن. اگر حضرت ابوالفضل العباس نبود، معنای جهاد رو کسی میفهمید؟ که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی چه؟ کی میفهمید؟ اگر نبود وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام، معنای انفاق فی سبیل الله رو کسی میفهمید؟ کسی نمیفهمید. یه دونه گندم تو دل خاک میفته، این قرآن است. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت 7 سنابل فی کل سنبله 100 حبه. کسی که یه دونه درهم در راه خدا مثل گندمی که کشاورز زیر خاک میکنه، آن بذر رو میریزه دیگه، میکنه زیر خاک، یه الهی با امید تو میره تو خونش مینشینه، نشون نمیده ها، میکنه زیر خاک، پنهانش میکنه فی سبیل الله. و الا میشه مثل سبزه هایی که سیزه بدن مردم میزن تو خیابون، به درد نمیخوره، چون زیر خاک نیست، روی خاک سنبله نداره، جوانه نداره. اما کسی که یه دونه گندم رو زیر خاک میکنه، اینو خدا بهش نگاه میکنه، جوانه میزنه، میاد بیرون، میشه 7 سنبله. هر سنبله ای 100 تا دونه گندم میده، میشه 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء. من تو بعض از مناطق ایران، منطقه لرستان، آقا اینجا یه دونه گندم میشه 2,000 تا دونه گندم. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا نگاه میکنه به یه دونه گندم و خدا به بدن حضرت رقیه نگاه نمیکنه تو دل خاک. اونقدر نگاه کرد خدا، جوانه زد. خدا به کوثر نگاه نمیکنه که در قبرستان بقی یا نزدیک بقی حضرت زهرا رو دفن کردن. امام صادق فرمود مادر ما حبه عرشیه است. حبه عرشیه یعنی چی؟ یعنی یه حبه رو گندم. اما اون حبه ای که رفت در دل خاک، امیرالمومنین مظلومانه تنها بدن زهرای مرضیه رو سلمان گفت در آغوش گرفت، ما هیچی ندیدیم، اونقدر بدن لاغر شده بود، مولا در آغوش گرفت. نوری آمد در آن مه نوری، امیرالمومنین رفت و برگشت، دیدیم داره ناله میزنه، نفسی علا زفراتها مبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات، چه اتفاقی افتاد نفهمیدیم. رفت اون بدن زیر خاک، خدا نگاه کرد، 60,000 سید از اولاد زهرای مرضیه الان رو زمین دارن زندگی میکنن، بعضی هاشون هم اصلا مسلمان نیستن، نمیدونه چه خبره در لبنان، در میان حتی فلانج ها تحقیقاتی که شده. عجب کوبسری، کعبه حرمت داره که ابراهیم ساخته با دست خودش، اونی که کعبه رو احیا کرده او چه حرمات، حرمات رفتن سر تراشیدن، کسانی که سر دادن حرمت اینها چقدره. اینه که امام فرمود آقا کعبه ناامنه، میزنن فرمود نمیخواد سال بعد برو، الان دو سه سال تعطیله دیگه، ناامنی مریضیه نه، اما آقا کربلا میگن میزنن، فرمود برو برو، اگرم زدنت کشتم شدی نمیخوای نامت در کنار نام شهدای کربلا باشه، خودتو برسون کربلا. کعبه حرمت داره، اما این حرمت، این حرمت. یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلی نشست، عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود، سجده ای زد بر لب درگاه او، پر شد از لیلی دل پر آه او، گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. حرفشو زد، این چه عشقیه که نمیرسم بهش، مرد این بازی چه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو من نیستم. هرچه در دل داشت او با حق بگفت، منتظر بودی که حق با او چه گفت. حالا خطاب آمد، شاعر دیگه گفته، گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگ پنهان و پیدایت منم، سالها با جور لیلی ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. کاش این همه لیلی لیلی خالق لیلی و صدا می زدی. حالا یه بیچاره هم چند بیت اضافه کرده، انشاءالله از همه قبول باشه. عشق میخواهی بیا در کربلا، تا ببینی روی من را برملا، عاشقی را بین که لیلایش منم، در رگ پنهان و پیدایش منم، در ره لیلای خود سر میدهد. ابراهیم رب با بچهش برگشتن، سر تراشیده و خوشگل، اما این در ره لیلای خود سر می دهد، قاسم و عباس و اکبر می دهد. عشق می خواهی بیا در علقمه، چقدر این حقیقت بر دلها باید بنشینه. عشق میخوای ببین در القم، جان نثار اهل بیت فاطمه، آن که او بیت هوا اجرا درست، حضرت عباس پور حیدر است. عشق میخواهی بیا در قتلگاه، دختر زهرای اطهر، آه آه آه، قبور رو تخریب کردن، دلا می سوزه. مگه شیعه طاقت داره؟ هر سال محافل مجالس به احترام اهل بیت، بزرگانی که در بقیع مدفونن، سزاوار حقم همینطوره، باید همینطور باشه. مگه شیعه میتونه ببینه؟ کوچکترین اهانتی، هر چیزی که منسوب به اهل بیت است برای ما عزیزه. اما چه بی حرمتی در مقابل زینب کبرا، بمیرم برات بی بی جان. گریه نمی کنید امشبها؟ ناله زناتون کجا؟ چجور بخونم گریه کنید؟ نگاه کرد از بالای تل، مرحوم شیخ چه روزه ای خوانده. انبیا مقابل رسول خدا پیغمبر نبینه، اوصیا چشم علی رو بگیرید، فرشتگان مادرش زهرا طاقت نداره. اما یا کسی بود مقابل چشم زینب رو بگیره؟ بالای تل نگاه کنه منظره ایرون، دیدن دست روی سر گذاشت، صدا زد وا محمد. این کشته فتاده به هامون، حسین توست، این سید دست و پا زده در خون، حسین توست. حالا با همین حالت سه بار این دعا رو بخونید، مقدمه باشید. انشاءالله عزیزان افاضه می فرمایند، همه با هم: اللهم اجل